گرفتار شوه، مگر اینکه حکم مرجع مربوطه یا مرجع صلاحیت دارش موجود باشه. دوم، در صورت که فرد به صورت ناگاهانه یا به صورت اشتباه گرفتار میشوه و مدت زمان را که در امو محل سلب آزادی سپری میکنه و دوباره بیگناه ثابت میشه یا برای زمه شناخته میشوه، باید امو زمان را که در اونجا بوده و امو ضرر که از امی ناحیه بر فرد وارد شده باید او جبران شوه. چهارم اینه که دادن اطلاع به فامیل یا اقارب وای حین گرفتاری از طرف مرجع گرفتار کننده، یعنی زمانی که فرد از طرف یک نهاد دولتی یا از طرف نهاد موظف گرفتار می شود باید سر وقت به فامیل از او یا به دوستای از او یا به اقارب از او اطلاع داده شود. سوم، مسئولیت از توهین، تحقیر، تعذیب جسمی، روانی و هر گونه برخورد غیر انسانی. یعنی که زمانی که یک فرد گرفتار می شود ما نباید او را توهین و تحقیر کنیم و یا هم به خاطر از اینکه اقرار فرد را گرفته بتانیم او را تحت شکنجه قرار بدهیم.
بله.
ششمین، حق اساسی گرفتن وکیل مدافع یا داشتن وکیل مدافع می باشه یا داشتن مساعد حقوقی. در صورت که فرد میگیم خودش توانایی گرفتن وکیل مدافع را نداشته باشه، میتونه که از طرف دولت و مصارف دولت برایش مساعد حقوقی تعیین شوه. حق یکی از حقوق اساسی دیگه داشتن ترجمان است، یعنی در صورت که فرد زبان محکمه یا زبان عموم هیته دولت که او گرفتار میشه نفهمه باید برایش ترجمان تعیین شوه. و همچنین یکی از حقوق اساسی دیگرش اعتراض بر حکم محکمه یا اعتراض بر اجراءات مامور قضایی اهل خبره سرانوال محکمه است. در صورتی که متهم یا مظنون از اجراءات که علیه وی صورت گرفته است راضی نباشه، میتونه خودش یا وکیل مدافعش یا یکی از اقاربش بالای حکم محکمه یا بالای اجراءات سرانوال محکمه اعتراض کنه.
بله.
و امی حقوق اساسی است که پلیس حین گرفتاری، سرانوال قبل از آغاز تحقیق و قاضی قبل از محکمه مکلفن که حقوق اساسی را برای متهم افهام کنند.
شنونده های عزیز، وقفه کوتاهی داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مردا مفزیده بود، زخمی ها مفزیده
بود. افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 12.96 و FM 100.5.
خب، بحث ما در مورد مراکز سلب آزادی و توقیفخانه ها در افغانستان است و مهمان ما خانم حنیفه گیروال، معاون بخش امبودزمن کمیسیون مستقل حقوق بشر است. خب خانم گیروال، یکی از وظایف کمیسیون مستقل حقوق بشر نظارت از مراکز سلب آزادی است. به اساس نظارت هایی که شما داشتین از این مراکز، چطور یافتین این مراکز؟ آیا امی حقوق و میارایی که شما یادآوری کردین در نظر گرفته شده است؟
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در برنامه عمل خود سالانه نظارت های همه جانبه و دوامدار از محلات سلب آزادی داره که ما سالانه از سایر محلات سلب آزادی به شمول نظارت خانه ها، توقیف خانه ها و محابس، حتی در دوردست‌ترین نقاط افغانستان ما نظارت میکنیم و مشکلات را که در اونجا ما درمیابیم او را طی گزارشات خود ما نشر میکنیم که خوشبختانه یکی از دستاورده کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بهبود در وضعیت نظارت خانه ها در طی تلاش های متعددی که کمیسیون انجام داده است. یعنی همیشه ما وقتی که ما میریم نظارت میکنیم، وقتی ما مشکلات را در اونجا میبینیم یا به دست میاریم، این مشکلات را ما میگیریم، گزارش میدیم هم به دولت افغانستان و هم جامعه بین المللی. ما سایر مشکلات را گزارش میدیم و بر علاوه از اینکه ما گزارش میدیم، کمیسیون سایر قضایای مربوط به نقض حقوق بشر از جانب مسئولین نهادهای محلات سلب آزادی را ما پیگیری میکنیم به صورت همه جانبه. یعنی هر نوع شکایت را که هر کسی داشته باشه، در صورت که دوسیه هایشان در موارد قانونی بررسی نمیشود یا هم شکنجه میشوند یا هر مشکل دیگه که در رابطه به حقوق بشری اونها باشه، ما این نوع شکایت را مورد پیگیری بررسی قرار میدیم. و چهارمی که ما آگاهی دهی میکنیم، یعنی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد حقوق اساسی افراد با سایر نهادهای مربوط مانند پلیس ملی، اردوی ملی و امنیت ملی ما ورکشاپ ها، کنفرانس ها و سمینار های را دایر میکنیم تا اینکه ما بتانیم که از در رابطه با می حقوق اساسی مظنونین متهمین و نحوه برخورد با آنها آگاهی دهی کرده باشیم.
بله، بسیار خوب. خب، پیشنهادتان به خاطر بهبود وضعیت محبوسین، متهمین و مجرمین چی است؟
تشکر بسیار زیاد. ترک میگن که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در رابطه با وضعیت نظارت خانه ها و توقیف خانه ها، وضعیت محبوسین و متهمین همیشه کار کرده و نظارت های دوامدار خود را انجام میدهند. در اینجا ما بعضی از مشکلات را همیشه در تای نظارت های خود به دست میاریم که یکی از پیشنهادهای اساسی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان آماده نمودن نظارت خانه ها و توقیفگاه های مطابق و معیارهای ملی و بین المللی. طوری که شایسته کرامت انسانی باشد و زمینی رعایت حقوق مدنی در آن فراهم باشد. دومی که ما میگیم که در نظارت خانه ها یک از پیشنهاد اساسی دومایی است که در نظارت خانه ها و توقیف خانه ها اتاق های جداگانه به منظور مصاحبه انفرادی مظنون با سارانوال و وکلای مدافع و حتی خانواده ایجاد گردد تا با این ترتیب زمینه حفظ اسرار مساعد شود. سیومی که رسیدگی به میاد قانونی آن حق هر مظنون و متهم است که دوسیه آن در میاد قانونی رسیدگی گردد و عدم رعایت این حق موجب نقض سایر حقوق اشخاص از جمله سلب آزادی میگردد که متاسفانه در افغانستان ما دوسیه هایی را هم داریم. طبق قانون اجرات جزایی افغانستان موعد معین برای بررسی قضیه 4 ماه تعیین گردیده است، اما متاسفانه در افغانستان در 4 ماه حتی تحقیق یک دوسیه تکمیل نمیشه و هر دوسیه به 6 ماه 7 ماه 8 ماه و حتی 1 سال بیشتر از 1 سال هم نگهداری میشه و هنوز تحقیق از طرف سرانه تکمیل نمیشه. چهارمین پیشنهاد ما ایجاد مراکز صحی به منظور تداوی مظنونین متهمین، دسترسی به خدمات صحی حق تمام افراد است، در حالی که در هیچ محلات سلب آزادی ما میگیم که مراکز صحی وجود داره. ما نمیگیم که مراکز صحی در محلات سلب آزادی وجود نداره، اما این مراکز صحی یا یک معیاری نیست و یا هم ادویه وجود نداره. معمولا ما میریم وقتی که محابس که در مرکز شهر وجود داره ما نظارت میکنیم و مراکز صحی که در محابس وجود داره از بسیار امکانات اولیه تداوی افراد برخوردار نیستن. شاید بیشترین دوایی که اونا داشته باشن امو پاراستامول و پونستان باشه که برای هر مرض امو یک دوا تجویز داده میشه. پنجمین پیشنهاد ما ایجاد کتابخانه هست در نظارت خانه ها و توقیف خانه ها. و همچنان ششمین پیشنهاد ما ایجاد کودکستان هاست در محلات سلب آزادی، برای از اینکه معمولا زمانی که یک خصوصا خانم ها زمانی که گرفتار میشوند یا مرتکب کدام جرم میشوند و اینا به محلات سلب آزادی آورده میشوند، همراه هر کدام از اینا یک طفل، دو طفل و یا حداقل 3 طفل همیشه وجود می داشته باشند که بزرگ کردن این اطفال در چنین محلات اصلا مناسب نیست، نه برای خودشان، نه برای آینده خودشان، نه هم برای آینده جامعه. بنان باید محلات خاص مانند کودکستان های خاص، پرورشگاه های خاص برای این اطفال در نظر گرفته شود تا آنها به یک تربیت سالم دسترسی پیدا کنند.
بسیار خوب، تشکر خانم گیروال، سلامت باشید.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کچای که آمده ام کل تنظیمای زور از جبریز
به حضوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدامه؟
و بایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه در ماسپشین لدو در مزدیگر ترسلور بجو لازادی رادیو.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودم و سیاد نظمیالی دوام دارد.
اتاق زرنگار که به زر گلکاری شده.
کلنگی تاج کوفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید نداره.
این سرنده برای ساز و لوگر.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، امید است لباس عافیت به تن داشته باشید. در این هفته در مورد یکی از چشمه های تاریخی و با ارزش حرف می زنیم که شاید شما هم درباره آن چیزی شنیده باشید، اما به ارتباط تاریخ و شکل و ساختمان آن ممکن کمتر بدانید. ما برنامه کنونی در امتداد لحظه ها را در مورد چشمه سلطانپور ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار تهیه نمودیم. آیا گاهی به این چشمه رفته اید و از ارزش و پیدایش آن می فهمید؟
ما خود ما به صدها و هزاران مرتبه رفتیم.
چشمه سلطانپور او یک جای تاریخی ماست.
در این چشمه وقتی هندو ها عروسی میکردن حوال میمودن در اینجا بازی میکردن.
معلومات کافی را در باره چشمه سلطانپور از این برنامه میشنوید. با ما باشید. شنونده های عزیز، زمانی که به طرف جنوب شهر جلال آباد برویم به ولسوالی سرخرود می رسیم و بعد از 10 کیلومتر راه پیمایی از این ولسوالی قریه سلطانپور می آید که در راست آن سرک خامه می رود و با پیمودن کم فاصله درخت کلان و کهنسال نمایان می گردد که همانجا چشمه سلطانپور نیز موجود است. میگویند در این چشمه بر علاوه هندوهای افغان مسلمان ها نیز می روند و غسل می نمایند و آب چشمه به باور سکه‌ها اثر شفا بخش دارد، ولی مردم دیگر برای زیارت که نزدیک چشمه سلطانپور واقع شده می روند و چشمه را هم دست کم نمی بینند. دکتر حسن سائی عضو علمی اکادمی علوم افغانستان که از منطقه سلطانپور ولسوالی سرخرود است در مورد موقعیت چشمه سلطانپور می گوید.
در مرکز ولسوالی سرخرود قری سلطانپور سفلا در طرف جنوب خود تعمیر ولسوالی یک چشمه بسیار سابقه و تاریخی وجود دارد که این چشمه البته در گذشته بسیار زیاد موجود بود و یک چشمه تاریخی است و البته برای مسلمان ها هم یک بعض محلاتش است که قدسیت دارد و به حساب معتقدات و امور رسم و رواج و علانات قدیم اکثرت مردم اونجا میآیند و یکان زیارت ها دو ارتباط هم است. یک پل هم است که اکثرا به حساب معتقدات مردم از زیر زوپل اولادای خود به حساب عبور میکنند و تیر میتر باش که اولادای ما بان. خود ما به صدها و هزارها مرتبه رفتیم. این دوا خو من، ولی این دوا با اساس معتقدات مذهبی شان اونجا برزو مراسم خودم انجام میتن و شام خودم روشن میکنن و قاو شام حتی به شکل تبرک گفته با واو هم زیاد چیز هستن. مزیش کاملا نرمال مثل اوای دیگه است.
چشمه سلطانپور یک جای مذهبی و پاک برای سکه ها می باشد که هر سال مراسم ویساک در آنجا برگزار می گردد. گفته می شود تقریبا 317 سال قبل گروه بابا نانک پیشوا و بانی سکه ها در همین محل مدتی زندگی نموده است و او این چشمه را با دست خود ایجاد کرده است. ضیاء الرحمن حسرت نویسنده افغان می گوید چشمه سلطانپور نزد سکه ها ارزش مذهبی دارد. آنها هر سال با بسیار احترام مراسم دعا در آن مکان می گیرند. آقای حسرت در مورد قدامت تاریخی این چشمه چنین توضیح می دهد.
چشمه های مذهبی اهل هنود واقع در قریه سلطانپور ولسوالی سخرود ننگرهار قدامت تاریخی خیلی بیشتری داره. زمانی که مدت 370 سال قبل از امروز گروه بابا نانک از کشور عراق به سوی افغانستان حرکت میکند و وای وارد افغانستان میشه، سپس به قریه سلطانپور ولسوالی سخرود ننگرهار میرود، در آنجا مسکن گزین میشه و با تشنگی و قلت آب روبرو میشه، در صدد دریافت آب می شود و در این زمان و یک چشمه می سازه.
باید گفت این چشمه از بسیار سابق موجود است و چهار اطراف آن خانه ها دیده می شود که در آن مسلمان ها زندگی دارند و آنها به خاطر سکه ها به این چشمه ارزش قائلند و کاری نمی کنند که آنها را متاثر بسازند. این که چشمه سلطانپور چطور به میان آمد و چی ارزش دارد باز هم آقای حسرت می افزاید.
بر اساس عقاید اهل هنود و سیگها که اقلیت در افغانستان تشکیل میدن، این چشمه ها در اثر ضرب امسای مرشد مذهبی اینها گروه بابا نانک به میان آمده که این چشمه پس از آن توسط عقیدتمندانش و توسط پیروانی وی